به پیشگیری از بروز حملات بعدی بسیار کمک میکنه. توصیه ما این هستش که حتما درمان رو جدی بگیرن، شانس موفقیت زیاد هستش. درمان های بروز و پیشرفته احتمال کمک و بهبودی و پیشگیری رو توامان بسیار فراهم کرده.
خوشبختانه با پیشرفت علم پزشکی با استفاده از دارو، فرد مبتلا به MS از پیشرفت این بیماری میتونه به راحتی جلوگیری کنه. اما اولین گام و مهمترین گام اینه که فرد مبتلا به MS روحیه بالایی داشته باشه، روحیه قوی داشته باشه که بتونه در مقابل این بیماری ایستادگی کنه و مقاومت کنه.
ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه، در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی دکتر معالج محترمه خانم دکتر مریم کاشانیان متخصص امراض زنان و زایمان یا نسائی ولادی در مورد ضرورت درمان و معالجه گرب گرفتگی های طول کشیده و شدید که ممکن است چند سال طول بکشه تأکید کردند که دواهای مناسب برای مشکل وجود داره و درمان میشه. بعد راجع به مشکل پوکی و استخوان و کم شدن تراکم استخوان اشارتی داشتند که گفتند باید از اول زندگی مراقبت های لازم صورت بگیره، با تغذیه مناسب، با ورزش مناسب ما باید پیشگیری بکنیم در طول زندگی خود. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر کاشانیان، میرسیم به اقدامات درمانی و معالجوی و کارهایی که باید در این دوره خانوما انجام بتن. در این زمینه اگه توضیح بتین که چه کارها باید شوه و مخصوصا در رابطه با بعض مکملها و ویتامینها مثل ویتامین ای و اومیگا 3 که امروز مردم میپرسن که آیا اینا رو ما مصرف بکنیم یا نه؟
ببینین، یائسگی به خاطر عوارضی که داره، اگر اون عوارض در خانومی اتفاق بیفته، بله، چون عوارض تو همه اتفاق نمیفته، مثلا خیلی از خانوم ممکن اصلا گل گرفتگی رو حتی احساس نکنن و یائسه شده باشن، و حتی همینطور در مورد پوکی استخوان، خانومی که وضعیت استخوانی خوبی داره ممکن پوکی استخوان پیدا نکنه یا به مقدار بسیار کم پیدا بکنه که علامتی براش ایجاد نکرده باشه. بنابراین برای خانوم درمان احتیاج نیست مگر اینکه مسائل خاصی و شکایات خاصی رو داشته باشه و مشکلاتی پیدا کنه.
بله،
ولی جلوگیری از یه سری عوارضی که در حقیقت ما اینو بهش میگیم دیگه، جلوگیری بشه میگیم درمان، همونطور که عرض کردم در مورد کلسیم مثلا خدمتتون گفتم چرا باید حتما استفاده بکنن، بخاطر اینکه جلوگیری از پوکی استخوان تا یه حدی براشون بشه و یه مقدار نیازهای غذاییشون رو در حقیقت در این مورد برطرف بکنه.
بله،
در مورد ویتامین ای واقعیتی خب خیلی مطالعه داره میشه. ببینید، اصلا کلا ما یه واژه‌ای داریم اسم آنتی اکسیدانا که اینا در واقع میتونن جلوی یه سری عوارض رو بگیرن و سلامتی و نشاط کلی رو برای بدن برقرار کنن. ویتامین ای یکی از اون دسته مواد هست، اومگا 3 به خاطر اسید چربی که داره در حقیقت یکی از اون مواد هست که همیانم به شدت مطرحن، که در واقع میتونن جلوی پیری عوارضی رو بگیرن، در حقیقت به عنوان آنتی اکسیدان استفاده بشن، جلوی مرگ سلولی رو تو قسمتای بگیرن و بنابراین استفادهشون ضرر نداره.
بله،
ولی اینکه قطعاً ثابت شده باشه که اینا هر کدومشون ضروری هن که استفاده بشن و باید استفاده بشن، خیر. یعنی من در مورد کلسیم خدمتتون گفتم بله باید استفاده بشه، ولی در مورد ویتامین ای اومگا 3 این باید وجود نداره در زمان یائسگی. ولی عرض کردم خدمت شما در هر حال آنتی اکسیدان هستن، شاید در آینده ثابت بشه که سری اثرات بسیار خوب میتونن داشته باشن، همیانان هم اثرات خوب زیادی بهشون نسبت داده میشه. ولی وقتی ما یه چیز رو میگیم باید استفاده بشه که در حقیقت فکر کنیم اگر استفاده نشه مشکل خاصی ایجاد میکنه، در مورد این دوتا این مسئله نیست.
بله، تشکر خانم دکتر. یکی از سوالات و گاهی کارهایی که دیده میشه ای که بعضی ها قبل از یائسه شدن و خوش شدن اقدام به مصرف بعضی هورمون های زنانه میکنن که یائسگی و خوش شدنشان به عقب بیفته، به تعویق بیفته، دیرتر شوه یا ای که آثارش کمتر شوه. آیا این کار درست است؟ واقعا مؤثر است؟
دو تا مسئله است. یکی اینکه آیا واقعا میشه هم یائسگی رو به تعویق انداخت؟ نه، با توجه به اون فیزیولوژی که من خدمتتون گفتم، تعداد تخمک‌ها تو تخمدان تمام میشه، در حقیقت این مسیر یک دو زندگی اتفاق میفته و تعداد انقدر کم میشه که یه زمانی میرسه که تو تخمدان دیگه هیچ تخمکی وجود نداره. یائسگی رو در واقع نمیشه به تعویق انداخت با اون فیزیولوژی که خدمتتون گفتم. برای من یائسگی حتما در هر آدمی اتفاق خواهد افتاد.
بله.
چون خیلی اوقات خانم‌ها می‌بینیم مثلا از حدود 45 سالگی مراجعه می‌کنن، میگن که میشه خانم دکتر یه کاری کنین یائسگی ما عقب بیفته. نه واقعا نمیشه، چون این مسیری که در حال میره جلو و به خاطر همین بعد از یائسگی خانم‌ها در حال هرگز نمیتونن بچه دار بشن، چون تخمکی ندارن دیگه، مگر اینکه از یه تخمک اهدایی استفاده کنن.
بله.
ولی مسئله دوم این سوال و باور این هست که آیا هورمون درمانی رو برای همه ما فکر کنیم که باید انجام بشه یا نه، یعنی فکر می‌کنیم یه سری عوارض بعد از یائسگی اتفاق می‌افته. خیلی خب، برای جلوگیری از اون عوارض مگه نمیگیم هورمون تختان از بین رفته، بیایم به صورت مصنوعی این هورمون رو به خانم بدیم که بتونیم جلوی همه اون عوارض رو در حقیقت بگیریم. خب این فکری هست که فکر در حقیقت پرطرفداری هم هست، منتها از اونجایی که سن افزایش پیدا میکنه دیگه، سن یه خانم 25 ساله نیست که هورمونی که تختان ترشح میکرده براش بدون عارضه باشه و میتونه عارضه ایجاد کنه، و به همین دلیل که به راحتی نمیشه این سوالو جواب داد که حتما بعد از یائسگی میشه هورمون درمانی کرد یا نه. واقعا اختلاف نظر خیلی زیادی بین دانشمندای دنیا هم هست در این مورد.
بله.
تا 60 سالگیشو تقریبا متفق القولن که اگر خانم علامتی داره که اذیتش میکنه، در واقع میشه هورمونا رو براش استفاده کرد، منتها با کنترل دقیق و بعد با فواصل خاصی هم رول بشن، چون ریسک سرطان پستان رو هورمون درمانی زیاد میکنه.
تشکر و سپاس خانم دکتر کاشانیان از لطفتان. از توضیحات بسیار ارزشمند شما با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و تشکر. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان. ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. مدیر کل اداره اتباع و مهاجران خارجی وزارت داخلی ایران از اضافه شدن گواهی نامه به خدمات قبلی دارندگان کارت آمایش خبر داد. صادق رضا دوست، مدیر کل اداره اتباع و مهاجران خارجی وزارت داخلی ایران، درباره خدماتی که به اتباع خارجی دارای مدارک اقامتی قانونی ارائه می شود گفت: برای هر مدرک اقامتی اتباع خدمات ویژه ارائه می شود و برای کارت آمایش در نظر است گواهی نامه به خدمات قبلی اضافه شود. مدیر کل اداره اتباع و مهاجرین خارجی افسود: برای مدرک طرح سرشماری قرار است برای آن افرادی که تجربه حضور در ایران را دارند و مشغول به کار هستند و شرایط بهتری به نسبت دیگران دارند، امتیازات بیشتری تعلق گیرد، چنان که در تمام دنیا به همین منوال است. لذا برای سرشماری ها، بازشماری ها و طرح شناسایی ها خدماتی در نظر گرفته می شود. انفجار صبح چهارشنبه در شهر طالقان مرکز ولایت تخار در شمال افغانستان 12 زخمی بر جای گذاشت. عبدالمبین صافی، سخنگوی فرماندهی امنیتی طالبان در ولایت تخار اعلام کرد این انفجار صبح امروز در یکی از مناطق حوزه سوم امنیتی شهر طالقان رخ داد که بر اثر آن 12 غیر نظامی زخمی شدند. هنوز انگیزه عاملان این انفجار اعلام نشده است. این انفجار در حالی روی داد که بر اثر انفجار مضطرب هم گزارش شده که دو روز قبل در شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان روی داد. قماندان امنیتی طالبان در این ولایت با همراه تعدادی دیگر کشته و زخمی شدند. سرپرست وزارت معادن حکومت موقت طالبان گفت که دختران دانش آموز و دانشجو پس از رعایت حجاب اسلامی اجازه حضور در مکاتب و دانشگاه ها را خواهند یافت. شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن حکومت موقت طالبان، سه‌شنبه شب اظهار امیدواری کرد که تا آغاز سال آینده هجری خورشیدی دانشگاه ها و مکاتب برای دختران افغانستان باز شوند. همکارم زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
شهاب‌الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت موقت طالبان، گفته است که امیدواریم تا آغاز سال آینده هجری خورشیدی دانشگاه‌ها و مکاتب برای دختران بازگشایی شود. آقای دلاور در مورد تحصیل دختران گفته است که در این مورد تصمیمی گرفته خواهد شد که مطابق با شریعت اسلامی باشد و دختران دانش آموز و دانشجو با رعایت حجاب که مطابق با شریعت اسلام و عنعنات کشور باشد اجازه حضور در مکتب‌ها و دانشگاه‌ها را نیز خواهند یافت.
پوری متاسه اکثر ولایتونو کې رخصتی وختونه دي، یعنی پانتونو رخصتی او ثانوي مکتبونو لیسې رخصتی، ابتدایي مکاتب رخصتی، تر حمل پورې به ان شاء الله د شو تصمیمون ورسی چې هغه به د شریعت سره مطابق او عنعنات افغانیا سره مطابق هم په اړه دي.
در همین حال نرگس نهان، آگاه مسائل سیاسی، میگوید حکومت موقت طالبان در 16 ماه گذشته با خواسته مردم افغانستان و جامعه جهانی برای ادامه تحصیل و کار بانوان در افغانستان توجه نکرده و با گذر زمان محدودیت های بیشتر را نیز علیه بانوان در افغانستان اعمال کرده است.
16 ماه گذشته ما شما دیدیم که اونا اول دختران اجازه ندادن که به مکاتب درس بخواد به مکاتب برن. وقتی که به مکاتب اونا اجازه ندادن بارهای موضوع یادآوری شد و وقتی که اونا دخترایی که در سرکار رفتن اعتراض کردن و فقط به خاطر حق کار، تحصیل و آزادی یک تعداد زیاد انزار ما شما می فهمیم که به خانه هایشون اتا رفتن اونا را بندی کردن و یک تعداد زیاد از اونا به خطر مواجه شدن، اخطار دیدن، به فامیلایشون اختار دادن. با جامعه بین‌المللی هر بار وقتی که یادآوری کردن متاسفانه طالبان تمکین نکردن و حالا هم قسمی که ما شما در جریان هستیم در چند روز گذشته کردن که دختران اجازه تحصیل در دانشگاه را نمیتن.
با این همه منع تحصیل دختران در دانشگاه ها سوی حکومت موقت طالبان موجی از واکنش ها را نیز در پی داشته است. از جمله شماری از دانشجویان دانشگاه های افغانستان با رسم اعتراض به منع تحصیل دختران با صدور اعلامی اعتصاب درسی کرده اند. دانشجویان سه صنف دانشگاه پلی‌تکنیک کابل در روز جمعه دوم جدی با نشر بیانیه گفتند تا زمانی که حکومت موقت طالبان در تصمیم خود تجدید نظر نکنند اعتصاب آنها ادامه خواهد داشت. با این حال اعتصاب درسی از سوی دانشجویان پسر در افغانستان با گذشت هر روز در ولایت‌های مختلف افغانستان در حال افزایش است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
تشکر می‌کنم از همکارم خانم سلطانی. وزارت معادن و پترولیم 6 معادن را به داوطلبی گذاشت. این معادن در ولایت میدان وردک و ننگرهار قرار دارند. شهاب‌الدین دلاور می‌گوید شرکت‌هایی که از 60 کمتر نمره گرفته حذف شدند. به گفته دلاور امنیت در ولایات تامین است و شرکت‌های برنده می‌توانند اقدام به استخراج معادن کنند. در این ارتباط هم همکارم زبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. وزارت معادن و پترولیم 6 معادن را به داوطلبی غرض استخراج گذاشت. شهاب‌الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت موقت طالبان، میگوید که شرکت های می توانند اقدام به استخراج معادن بکنند که پیشنهادهای خوبی را ارائه کردند. وزارت معادن و پترولیم میگوید که به خاطر برنده شدن به هدف استخراج 6 معادن در ولایات میدان وردک و ننگرهار، شماری از شرکت ها به رقابت پرداخته که شماری از این شرکت ها از برنامه حذف گردیدند. شهاب‌الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم، میگوید که شرکت هایی که کمتر از 60 نمره گرفته در این داوطلبی نمی توانند شرکت نمایند. دلاور:
تاسی آغا شرکتونه ایسی تاسی لشپیتونه پورت لمبری ویدی شپیتونه شکاتی جا غطون ناکام سویدی بیگا ما تا دوم را ریزارا ویدی و گوتی پیلگا ویلی وی امزای وکردی دیر زیاد شرکتونه و
سرپرست وزارت معادن و پترولیم میگوید که اکنون امنیت در تمام ولایات تأمین گردیده و شرکت‌های برنده می‌توانند که اقدام به استخراج معادن نمایند. این در حالی است که پس از استقرار حکومت موقت طالبان تا اکنون شماری از معادن به داوطلبی گذاشته شده و افغانستان از جمله کشورهای غنی از ناحیه منابع زیرزمینی و معادن به شمار می‌رود. خبرنگار رادیو دری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران کابل افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آیه قریشی. مرز زمینی بادینی بین افغانستان و پاکستان بازگشایی شد. منابع افغان اعلام کردند دروازه مرزی بادینی که چند پیش به دلیل درگیری میان طالبان و نیروهای پاکستانی بسته شده بود، از امروز دوباره بازگشایی شده است. این گذرگاه مرزی پس از نشست سران قبایل با مقامات نظامی پاکستان بازگشایی شد. بر اساس توافق، مرز زمینی بادینی 4 روز در هفته باز می شود و تنها 150 تن اجازه دارند در طول هفته از این مسیر به پاکستان سفر کنند. با ثبت 6 مورد جدید ابتلای کودکان به بیماری پولیو در افغانستان، این بیماری بار دیگر سیر سعودی به خود گرفته است. در حالی که سازمان‌های بین‌المللی از نزدیک شدن افغانستان به محو کامل بیماری فلج اطفال خبر داده بودند، مسئولان محلی از ثبت 6 مورد جدید بیماری فلج اطفال یا پولیو در حوزه شرق افغانستان خبر دادند. حاکم خان گلابزای، یکی از مسئولان اداره بهداشت و درمان ولایت ننگرهار در شرق افغانستان، امروز اعلام کرد 6 مورد جدید در 4 ماه اخیر در ولایات حوزه شرق افغانستان شناسایی شده است. مراسم خاکسپاری حکیموف مشهور به شیخ عبدالله کهنه‌عسکر شوروی سابق امروز در ولایت هرات برگزار شد. این کهنه‌عسکر شوروی سابق روز گذشته چشم از جهان پوشید و امروز در محوطه موزیم جهاد ولایت هرات به خاک سپرده شد. مرگ حکیموف برابر با 43مین سال روز حمله شوروی سابق به افغانستان است. همکارم فیض احمد محمدی و گزارشی با این موضوع.
مراسم خاکسپاری حکیموف مشهور به شیخ عبدالله، کهنه سرباز شوروی سابق، امروز در ولایت هرات برگزار شد. این کهنه سرباز شوروی روز گذشته 6 جد چشم از جهان پوشید و امروز در محوطه موزیم جهاد ولایت هرات به خاک سپرده شده است. مرگ حکیموف برابر با 43مین سال روز حمله شوروی سابق به افغانستان است. نعیم الحق حقانی، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات، در توییتی خبر از درگذشت او داده و ابراز تأسف کرده است. حکیموف یک تن از سربازان وقت شوروی بود که پس از خروج نیروهای شوروی سابق در افغانستان ماند و مسلمان شد. وی بعد از روی آوردن به اسلام تغییر نام داد و به نام شیخ عبدالله در هرات زندگی میکرد. حکیموف نگهبان موزه جهاد در ولایت هرات بود. وی در این ولایت ازدواج کرد و حاصل این پیوند یک فرزند دختر است. وی بارها داستان زندگیش به خصوص حضورش در ارتش شوروی سابق و نبردهایی که در افغانستان انجام داده بود به رسانه‌ها و خبرنگاران تعریف کرده است. او در این مصاحبه ها گفته 18 سال سن داشته که وارد جنگ افغانستان شده و همراه با سایر نیروهای شوروی به این کشور آمده بود. حکیموف از مادر یهودی اهل اوکراین و پدرش مسیحی اهل روسیه زاده شده بود. شیخ عبدالله همچنان گفته بود به جنگ بسیار علاقه دارد، از سلاح سنگین راکت سرشانه‌ای استفاده می‌کرده و وظیفه‌اش در ارتش فعالیت استخباراتی بوده، اما در جنگ هم شرکت داشته است. او همچنان در مورد اینکه در هرات باقی مانده است گفت در جنگی شدید در ولسوالی شیندند هرات به شدت مجروح شده و وقتی چشم باز کرده است خود را در میان انبوهی از مجاهدین یافته. او همچنان در این گفتگوهایش با رسانه‌ها تصریح کرده بود که تا چند ماه پس از اسارت همیشه به فکر برگشت به روسیه بوده، اما بعد از اینکه شوروی سابق پیگیری در خصوص یافتن وی نکرده بود در افغانستان ماند و در ولایت هرات در غرب این کشور برای خود خانواده‌ای تشکیل داده بود. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
سلطان عمان در پاسخ به دعوت رئیس جمهوری اسلامی ایران ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک به ایران سفر کند. با گزارش اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه ایران، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران که سه‌شنبه شب در صدر هیئتی برای دیدار و گفتگو با مقامات عمان وارد مسقط شد، امروز با هیثم بن طارق سلطان عمان دیدار و پیام کتبی سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران را تقدیم کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیام به سلطان عمان از او برای سفر به جمهوری اسلامی ایران دعوت کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در بدو ورود به مسقط گفت که حامل پیام رئیس جمهوری اسلامی ایران برای سلطان عمان است و درباره برخی از موضوعات مورد تاکید رئیس جمهوری ایران با سلطان عمان رایزنی خواهد کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت تولید دارو با مشتقات آب سنگین هم در دستور کار سازمان انرژی اتمی قرار دارد. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران از تولید رادیو داروها به عنوان یکی از دستاوردهای مهم و اقدامات محوری سازمان انرژی اتمی ایران خبر داد و گفت سالانه 1 میلیون بیمار از این ظرفیت در حال استفاده هستند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با بیان اینکه فقط شرکت ایرانی تولید رادیو دارو در دنیا تحریم است که این مسئله نشان می‌دهد جان مردم برای تحریم کنندگان هیچ ارزشی ندارد افسود، پیام مهم این مسئله آن است که جان مردم برای تحریم کنندگان هیچ ارزشی ندارد و پیوسته در حال تحریم هستند و اگر چرخه سوخت هسته‌ای در ایران نبود تولید رادیو دارو میسر نمی‌شد. اسلامی همچنین از ابراز تمایل طرف‌های مقابل برای از سرگیری دوباره مذاکرات رفع تحریم‌های ظالمانه ایران خبر داد. وزارت داخله سوریه از حمله مسلحانه به نیروهای پلیس این کشور در حومه شرقی درعا و جانباختن یک نظامی و زخمی شدن 2 تن دیگر خبر داد. وزارت داخله سوریه امروز در بیانیه اعلام کرد افراد مسلح ناشناس که سوار بر 3 موتر بودند با مسلسل و گزمه پلیس متشکل از مدیر ناحیه الجیزه و 3 پلیس در سرک قسم الجیزه در حومه شرقی درعا آتش گشودند. بر اثر این فعل یکی از نیروها به نام عامر حمیدوش جان باخت و 2 پلیس دیگر زخمی شدند. در این بیانیه آمده است تحقیقات در این زمینه ادامه دارد تا عاملان این حمله شناسایی شوند. شنوندگان گرامی، و پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها در ساعت 6 شام به وقت افغانستان پیشکش حضورتان خواهد شد.
رازهای زندگی عنوان برنامه است که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن. تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
با نام یاد خداوند و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی و با موضوع دروغ و علل آن در خدمتتان هستیم. امیدواریم که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، همانطوری که در برنامه قبل گفتیم، در تعلیمات اسلام به مسئله راستگویی و مبارزه با دروغ اهمیت بسیاری داده شده است. قرآن کریم منشأ دروغ را شیطان می داند و به انسان هشدار می دهد که شیطان از طریق دروغ می کوشد تا به اهداف پست خود دست یابد و به همین دلیل انسان را تشویق به دروغ گفتن می کند. قرآن و انسان هشدار می‌دهد که شیطان و یاران او الهام کنندگان دروغ بر دروغگویان هستند و آنان هستند که با این نابهنجاری دامن می‌زنند. در سوره مبارکه شعرا خداوند متعال می‌فرماید که شیطان بر هر دروغگوی گناهکار فرود می‌آید. در سوره مبارکه غافر آیه 28 نیز آمده است که نخستین کسی که از دروغ زیان می‌بیند خود دروغگوست. علاوه بر این، دروغگویی انسان را در زمره ستمگران قرار می‌دهد که در دنیا نیز از رستگاری محروم می‌گردند. عزیزان، دروغ نه تنها وجهه و ارتباط اجتماعی انسان را مخدوش می‌کند، بلکه می‌تواند سلامت جسمی ما را نیز تهدید نماید. و اما چه راهکارهایی برای رهایی از دروغگویی و ایجاد روحیه صداقت در انسان وجود دارد. بهترین راه حل این است که به انگیزه های دروغگویی دقت کنیم. دروغ در خیلی از موارد نتیجه تصمیم گیری های عجولانه و عاری از تدبیر است. وقتی متوجه شدید که در حال دروغ گفتن هستید، مکس کوتاهی کنید. شاید زمان این اجازه را بدهد که سر و سامان به افکارتان ببخشید. در همین زمان می توانید نیت و انگیزه خود را نیز ارزیابی کنید. صادقانه از خودتان بپرسید که اگر راستش را بگوییم، بدترین اتفاقی که ممکن است بیفتد چیست؟ بله، گفتن حقیقت فواید زیادی را در بر دارد که یکی از آنها حفظ سلامتی جسمی و روحی شماست. وقتی حقیقت را میگویید، ممکن است بعضی ها عکس العمل منفی از خود نشان دهند و شاید هم دلیل موجهی برای این ابراز خشم و ناراحتی وجود داشته باشد. صداقت همیشه بهترین شیوه است و ارزش اجتماعی کسی که توانسته با راستگویی اعتماد دیگران را جلب کند بسیار بالاست. خداوند متعال در قرآن کریم در آیات متعدد راستی را ستوده و راستگویان را مورد مغفرت و رحمت خود خوانده است. سیره و سخنان پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت ایشان نیز بر صداقت و راستگویی در زندگی دلالت دارد. در سیره پیامبر و اهل بیت ایشان راستی کلید نیکبختی است و نشانگر نیت پاک و بزرگی روح است.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدی و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش، گاهی برد ساخته.
خب عزیزان شنونده، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه دکتر هورایی رو با هم میشنویم.
اولین عاملی که کسب و کار انسان، درآمد انسان رو به شدت نامبارک میکنه اینی که آدم تو کارش دروغ بگه. بازم کسی نگاه ای بابات از دروغ باز میخوای صحبت کنی؟ دروغ که تکراری شنیدیم، به شرطی میتونم بگم تکراریه که واقعا من ببینم توی یک سال گذشته دروغ به زبانم جاری نشد. یعنی هر کی الان همچین احساسی داره برای این حرف براش تکراریه، پس نه اینکه براش غیر مفید باشه، چون از تذکر دیگه ممکنه سال بعد دوباره دروغ بگم. اما نه، دروغ اصلا مبارکی واقعی نمیذاره زندگی ما، برکت رو به شدت از زندگی ما میگیره. زن و شوهری که به هم دروغ بگن، آقایی که به خانمش دروغ میگه، خانمی که به شوهرش دروغ میگه، پدر مادری که بچه هاشون دروغ میگن، بچه هایی که به پدر مادرهاشون دروغ میگن، هر کاری با دروغ بخواد ایجاد بشه خیلی در اون نیست، برکتی در اون نیست، نفعی در اون نیست. نه حتی اگر من تحصیلات داشته باشم تا سه تا فوق دکترا بگیرم، اگر توی این مسیر دروغ گفتن، این برای من خیلی نداره، مبارکی نداره، مفید واقع نمیشه. گرفتم این همه مدرک و اینجوری، ولی برای من مفید واقع نمیشه. در شغلم بسیار پیشرفت کردم، اما سه تا کارخونه هم دارم، اما این کارخونه ها برکت نداره برای من. اسباب خوشمزگی و گوارای رشد نیست.
تشکر میکنیم از کارشناس محترم برنامه و از شما خوبان همراه که تا این لحظه با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه بودید.
از خانه ات بیرون بیا تا حس خوب زندگی برگرد تا کاشانه ات با حس خوب زندگی با هر تپش با هر نفس با هر قدم با هر نگاه عاشق شدن را لمس کن بی ذره ای حس گناه خالی شدم از ذهن خود از بار سنگین تنم حس عجیبی میکنم هم مثل پر هم آهنم آزادم از اندیشه من هم ریشه از خانه‌ات بیرون بیا تا حس خوب زندگی برگرد تا کاشانه‌ات با حس خوب زندگی با هر تپش با هر نفس با هر قدم با هر نگاه عاشق شدن را لمس کن بی ذره ای حس گناه
دوستان عزیز همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. عزیزان گفتیم که در تعلیمات اسلام به مسئله راستگویی و مبارزه با دروغ اهمیت بسیاری داده شده است. صداقت چیزی است که درون فطرت ما وجود دارد. فقط کافی است که آن را در وجود خود بیدار کنیم و آن وقت تأثیرات آن را در زندگی خود به وضوح مشاهده خواهیم کرد. راستگویی و امانتداری ریشه مشترکی دارند، زیرا راستگویی چیز جز امانت در سخن نیست و امانت همان راستی در عمل است. راستگویی از اعمال نیکوی انسانی است و فطرت پاک انسان ایجاب می کند که دل و زبانش همسو و هماهنگ باشند، ظاهر و باطنش یکی باشد و آنچه را باور دارد بر زبان جاری کند. حضرت علی علیه السلام صداقت را قوی ترین پایه ایمان دانسته و می فرماید راستی قوی ترین رکن ایمان است. نکته قابل توجه اینجاست که با همه قداست و ارزشی که راستگویی دارد، در مواردی که موجب زیان جدی به انسان و یا فرد و یا گروه دیگری می شود، مجاز شمرده نشده است. همچنین گاهی راست گفتن موجب افشای اسرار و در نتیجه منشأ فتنه و درگیری می گردد و یا ممکن است ضرر جانی و مالی فراوانی به گوینده و یا دیگری وارد کند. خب عزیزان، امیدواریم که توانسته باشیم نکات مفیدی را در مورد زیانهای دروغ و ارزش راستی بیان کرده باشیم. برنامه امروز را با سخن زیبایی از حضرت علی علیه السلام به پایان میبریم. ایشان در سخن میفرماید: هرگاه خدا بنده ای را دوست داشته باشد، در دل او راستی در گفتار اندازد. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان. شما را تا فردا و تقدیم برنامه دیگر به خداوند پاک و بی نیاز می سپاریم. حق نگهدارتان.
رویدادهای غرب آسیا عنوان برنامه است که تقدیم شما عزیزان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
رویدادهای غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین رویدادهای غرب آسیا در یک هفته گذشته. اعلام تشکیل کابینه جدید نتانیاهو، تصویب قطعنامه حق تعیین سرنوشت فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و امضای توافقنامه شراکت اقتصادی فراگیر میان امارات و رژیم صهیونیستی. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر موقت اسرائیل بامداد پنجشنبه گذشته اعلام کرد که کابینه خود را تشکیل داده است. رسانه‌های اسرائیلی خبر دادند که نتانیاهو در تماس تلفنی رسمی با اسحاق هرتزوگ رئیس این رژیم این مسئله را اعلام کرده و مراسم سوگند کابینه جدید حداکثر تا 2 ژانویه 2023 برگزار می‌شود. این سومین نخست وزیری نتانیاهو در 26 سال گذشته است. بنیامین نتانیاهو با 15 سال نخست وزیری رکورددار طولانی ترین دوره نخست وزیری در اراضی اشغالی است. نتانیاهوی 72 ساله یک بار از 18 جون 1996 تا 6 جولای 1999 و بار دیگر از 1 اپریل 2009 تا 13 جون 2021 نخست وزیر اسرائیل بود. ائتلاف راستگرا بر رهبری بنیامین نتانیاهو در انتخابات اخیر این کشور در 1 نوامبر توانست با به دست آوردن 64 کرسی اکثریت کرسی‌های کنست که 120 کرسی را دارد از آن خود کند. طبق گزارش‌ها احزاب تشکیل دهنده کابینه وی که همگی راستگرای افراطی هستند شامل حزب لیکود، شاس، صهیونیسم مذهبی و اتحاد یهودیت توراتی می‌شود. در واقع هرچند نتانیاهو از تشکیل کابینه خبر داده، اما حضور افراد بسیار تندرو و همچنین ایتمار بن گویر از حزب افراطی موسوم به قدرت یهودی و اسموتریج از حزب راست تندرو صهیونیسم مذهبی نگرانی ها از تشدید تنش و بحران را افزایش داده و سرنوشت کابینه جدید بر ریاست نتانیاهو را در سایه وجود چنین افرادی با گرایش های بسیار افراطی در حالی از ابهام قرار داده است. علاوه بر این، رقبای نتانیاهو در جناح راست و چپ نیز عزم جدی برای مواجهه با وی و فروپاشی کابینه جدید دارند. در همین راستا یائیر لاپید و همراهانش طی روزهای گذشته صهیونیست‌ها را بر تظاهرات میدانی هفتگی از زمان تشکیل کابینه فراخوانده اند تا به این ترتیب افکار عمومی را تحت فشار قرار داده و مانع رسیدن کابینه راستگرای نتانیاهو به قدرت شوند. اگرچه این کابینه تشکیل شده، اما تظاهرات مردمی که به خصوص موضوع پرونده‌های فساد نتانیاهو را نشانه گرفته، نشان می‌دهد دوره جدید برای نتانیاهو دوره سخت و پرچالش خواهد بود. یکی دیگر از رخدادهای مهم به هفته گذشته در منطقه غرب آسیا تصویب قطعنامه درباره حق ملت فلسطین در تعیین سرنوشت خود در سازمان ملل متحد بود. مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ای را تصویب کرد که حق ملت فلسطین در تعیین سرنوشت خود را تأیید می کند. ریاض المالکی وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد که 168 کشور به نفع این قطعنامه رأی دادند. رژیم صهیونیستی، چاد، جزایر مارشال، مکرونزیا، ناورو و آمریکا نیز به این قطعنامه رأی منفی و 9 کشور هم به آن رأی ممتنع دادند. المالکی ضمن استقبال از تصویب این قطعنامه گفت تصویب این قطعنامه واکنش طبیعی با تحرکات برای نابودی حق ملت ما در تعیین سرنوشتش و با مصابه رویارویی علنی ضد جنایات اسرائیل است. وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواست که با مسئولیت خود در حمایت از ملت فلسطین و حق غیر قابل دخل و تصرف این ملت عمل کنند و اقدامات عملی برای مقابله با اشغالگران به عمل آورند. اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیش از این نیز در ماه جاری میلادی 5 قطعنامه را درباره حمایت از فلسطین تصویب کرده بودند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیش از این قطعنامه ای را با موافقت اکثریت اعضا تصویب کرد که بر حاکمیت همیشگی مردم فلسطین بر منابع طبیعی این کشور تأکید می کند. تصویب این قطعنامه ها از جمله قطعنامه درباره حق ملت فلسطین در تعیین سرنوشت خود در سازمان ملل متحد اقدامی است که بر حق جغرافیایی ملت فلسطین تأکید دارد. این قطعنامه بر حق ملت فلسطین در هر مکانی که حضور دارند برای تعیین سرنوشت خود و دستیابی به آزادی تأکید دارد و آن را شرط اصلی برای دستیابی به راه حلی عادلانه و جامع برای مسئله فلسطین می داند. این که 168 کشور به این قطعنامه رأی مثبت دادند گویای حمایت جهانی از ملت فلسطین برای داشتن کشوری با جغرافیای مشخص است. هشام قاسم عضو کادر رهبری جنبش حماس در این زمینه گفت حمایت حد اکثری از این قطعنامه نشانگر باورهای فزاینده محافل مجامع بین المللی مبنی بر لزوم تحقق تعیین حق سرنوشت ملت فلسطین و برچیده شدن اشغال سرزمین فلسطین و محاکمه سران تلاویو به خاطر تجاوزات و جنایات خونین آنان علیه ملت فلسطین است. یکی دیگر از رخدادهای هفته گذشته در منطقه غرب آسیا این بود که امارات و رژیم صهیونیستی توافقنامه شراکت اقتصادی فراگیر از جمله لغو یا کاهش عوارض گمرکی را امضا کردند. عبدالله بن زاید وزیر خارجه امارات متحده عربی و میشل هرتزوگ همسر رئیس رژیم صهیونیستی اعلام کردند که تل‌آویو و ابوظبی سرانجام توافقنامه شراکت فراگیر اقتصادی میان یکدیگر را امضا کردند. این توافقنامه شامل لغو یا کاهش 96% کالاهایی می شود که میان طرفین مبادله می شود. همچنین افزایش تجارت غیر نفتی نیز جزو این توافقنامه است. افزایش فرصت‌های همکاری در حوزه انرژی تجدیدپذیر، تکنولوژی و امنیت غذایی نیز از دیگر سرفصل‌های این توافقنامه به شمار می‌رود. این توافق در شرایطی امضا شد که ثانی الزبیدی وزیر تجارت خارجی امارات 2 هفته پیش ضمن اینکه گفته بود این توافقنامه با تصویب ابوظبی و تل‌آویو رسیده است، مدعی شده بود که این توافقنامه موجب رونق بخش‌های صنعتی و خدماتی در امارات خواهد شد. بر اساس آمار منتشر شده توسط رسانه‌های اماراتی، طی 9 ماهه اول از سال 2022 ارزش مبادلات تجاری بین ابوظبی و تل‌آویو با ثبت 114% افزایش به 2 میلیارد دلار رسید. با امضای این توافقنامه افزایش حجم تبادلات تجاری به بیش از 10 میلیارد دلار هدف ابوظبی و تل‌آویو است. امارات متحده عربی و اسرائیل متعاقب انعقاد توافقنامه ابراهیم با وساطت دولت دونالد ترامپ در آگوست 2020 و امضای آن در سپتامبر همان سال روند عادی سازی روابط دو جانبه را آغاز کردند. از آن زمان مقامات بلندپایه دو طرف چندین بار از تل‌آویو و ابوظبی بازدید کرده اند و روابط طرفین در زمینه‌های مختلف توسعه یافته است. امارات در شرایطی همچنان در جهت توسعه روابط با رژیم اسرائیل گام برمی‌دارد که بخصوص در جام جهانی قطر ثابت شد که افکار عمومی جهان عرب از رژیم صهیونیستی متنفر است. احمد المدلل از رهبران جهاد اسلامی فلسطین گفت سال 2022 را باید بدون هیچ شک و تردیدی سال مقاومت فلسطین توصیف کرد. درباره این اظهار نظر احمد المدلل و اینکه چرا 2022 سال مقاومت بود و چند دلیل میتوان اشاره کرد. اولین دلیل این است که در سال 2022 گروه‌های مقاومت جدید شکل گرفته که بر مبارزه با رژیم صهیونیستی تاکید دارند. مطابق برخی گزارش‌ها در این سال 7 گروه مقاومت جدید شکل گرفته که بیشه شیران از مهمترین آن است. تشکیل این گروه‌ها به منزله این است که مقاومت و مبارزه در میان گروه‌های فلسطینی صرفاً به گروه‌های سنتی نظیر حماس یا جهاد اسلامی محدود نشده و گروه‌های جدید با نسل جدید فلسطینی‌ها شکل گرفته است که در مبارزه و مقاومت اراده جدی دارند. دومین دلیل این است که حوزه جغرافیایی گروه‌های مقاومت هم از باریکه غزه خارج شده و کرانه باختری هم مسلح شده است. مسلح شدن کرانه باختری تحولی مهم در منازعه فلسطین و اسرائیل است و به منزله پذیرش مقاومت به عنوان مهمترین راه مقابله با رژیم صهیونیستی از سوی گروه‌های مستقر در کرانه باختری از جمله جنبش فتح است. لذا تهدید مقاومت علیه رژیم صهیونیستی افزایش یافته و دیگر محدود به باریکه غزه نیست. سومین دلیل این است که حوزه جغرافیایی عملکرد گروه‌های مقاومت بعد درون اراضی تحت کنترل رژیم اشغالگر و خصوص تل‌آویو پایتخت این رژیم رسیده است. همین موضوع نیز رعب و وحشت در میان صهیونیست‌ها را شدت بخشیده و حتی سبب بروز نگرانی در میان مقامات و رسانه‌های صهیونیستی شد. این موضوع در عین حال ثابت کرد که رژیم اشغالگر صهیونیستی با ضعف و آسیب‌پذیری‌های امنیتی و اطلاعاتی مواجه است. چهارمین دلیل نیز این است که در سال 2022 میان گروه‌های فلسطینی وحدت بیشتری دیده شد. این وحدت در جریان جنگ رژیم صهیونیستی علیه جهاد اسلامی فلسطین دیده شد و جنبش حماس هم با کمک جهاد اسلامی آمد. رژیم صهیونیستی با این جنگ سعی داشت میان گروه‌های حماس و جهاد اسلامی فلسطین اختلاف ایجاد کند که موفق نبود. در همین راستا خالد القیومی نماینده جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در ایران اولین دستاورد جنگ غزه را تقویت میادین و تصمیم گیری های مشترک بین گروه های مقاومت دانست و گفت هر گونه اقدام رژیم صهیونیستی با واکنش شدید گروه های مقاومت مواجه خواهد شد. با توجه به این دلایل می توان گفت مقاومت فلسطین در سال 2022 در مقایسه با سالهای گذشته روند تقویتی داشته و با اتکا به توان خودی ضربه های سنگین بر رژیم صهیونیستی وارد کرد. البته نکته قابل ذکر این است که تقویت مقاومت در میان گروه های فلسطینی هزینه های نیز برای آنها در پی داشته است. رژیم صهیونیستی که در مقابل راهکار مقاومت گروه‌های فلسطینی ناتوان نشان داد، جنایت‌های خود را افزایش داد. این جنایت‌ها بر شهادت و زخمی شدن شمار زیادی از مردم فلسطین از جمله کودکان انجامیده است. با پایان برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
همراهان گرامی، زندگی همه ما پر شده از حوادث و اتفاقات و یا رویدادهایی که ما میتوانیم از این حوادث درس عبرت بگیریم و با قول معروف به خود بیاییم. یکی از اندیشمندان غربی به نام لو هولتر میگه 10% از زندگیتان وقایعی است که با آن روبرو میشویم و 90% باقی مانده شیوه برخورد و پاسخگویی به آنهاست. همراه می شویم با برنامه داستان‌های تمثیلی با مدت 15 دقیقه.
می بخشین، من متوجه نمیشم که شما چی می خواهیم
بگویم که دوستتان
می توانه سوز شود. اگر تو عهد نمی شکستی
خیلی پلاچه قبل از مرد بگویم
چند وقت می شه به شما فکر می کنم. حتی شو بی خواه می کنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان شاه و انگشتر، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. خوبان همراه آوردند که در روزگاران دور شاه زندگی می کرد که دوست داشت بهترین چیزها را داشته باشد، آن هم به قسمی که کسی دیگر نه در کشورش و نه در هیچ جای دیگر دنیا از آن چیز داشته باشد. به خاطر همین بیشتر اوقات با خواسته های عجیب و غریبش درباریان را به زحمت می انداخت.
سرورم، شما را غرق در فکر و اندیشه میبینم. آیا مشکلی پیش آمده یا خدای ناکرده ذهنتان را خاطرهای بدی به خود مشغول کرده؟
خیر بانو، خیر. این کلاهی که بر سر دارم، فکر میکنی کسی دیگر هم بر سر داشته باشد؟
عمرا و پادشاهان هر یک کلاهی زیبا و درخور شان و سر دارند، ولی مطمئن هستم همانند این کلاه زیبا که چشم هر بیننده ای را به خود خیره می کنند. خیر.
سپاسگزارم بانو، تعریفی زیراکانه‌ای بود. بانو، چند وقت می شود که به این اندیشه هستم که انگشتری بغایت زیبا و باشکوه بنگشت کنم که نمونش را احد الناسی نه تنها به دست نداشته باشد که به چشم هم ندیده باشد.
بیگمان شدنیست.
خوشحالم که مرا ناامید نکردی. پس شدنیست.
درست است.
آری، چرا شدنی نباشد؟ من شاه هستم، هر کاری هر خواسته ای باید برآورده شود. پس چاکران و نوکران دربار به چه کار می آیند؟
سرورم به سلامت باشند. و گمانم مثل همیشه وزیرتان می تواند در کار کمک کند. او خوب می اندیشد و خوب عمل می کند.
راست می گویی. بهتر است هرچه زودتر وزیرمان را فرا بخوانی.
سرورمان به سلامت باشند. تا خبر دادند که با من حقیر کار دارید، فلفور خودم را رساندم. در جان نثاری حاضرم. امر بفرمایید.
جناب وزیر، میخواهیم انگشتری داشته باشیم که هیچ کسی نداشته باشد.
خب، میگوییم تا برای سرورمان بخرند، حتی اگر این انگشتر آن سر دنیا باشد. سرورم،
اما جناب وزیر، انگشتری که من میخواهم هیچ جا نیست.
مرا ببخشید که میپرسم، این چه انگشتری است که هیچ جا نیست؟ رنگ و شکل و اندازه آن چگونه است؟ سرورم، راهنمایی بفرمایید.
گوش کن جناب وزیر، ما میخواهیم انگشتری داشته باشیم که با ما حرف بزند.
انگشتری که با سرورم هم کلام شود؟ ولی گستاخی سرورم، چنین انگشتری در هیچ جای دنیا نیست.
فکر میکردیم بسیار باهوشتر از این باشی جناب وزیر. جای تأسف هست.
عذرخواهم، کوته فکری مرا ببخشید. شاید به خاطر کمخوابی دیشب باشد. میشنوان سرورم.
نمیخواهیم انگشتر مثل من و تو حرف بزند. میخواهیم روی انگشتر چیزی نوشته باشد که در روزهای شادی آن را بخوانیم و زیاد شاد و مغرور نشویم، و در روزهای غم آن را بخوانیم و زیاد غمگین و اندوهگین نشویم.
چقدر حکیمانه. روزهای شادی سرورم آن را بخوانند که زیاد شاد و مغرور نشوند، و در روزهای غم هم آن را بخوانند که زیاد غمگین و اندوهگین نشوند. اگر چنین انگشتری میخواهید که در سرزمین خودمان هم هست سرورم.
براستی جناب وزیر، کجاست؟ چگونه آن را برای من بیاورید؟
خب، انگشتری میخریم سرورم و به گوهرسازان میگوییم که روی نگین آن بنویسند.
بنویسند؟ چه بنویسند؟ وزیر.
بله سرورم.
با تو بودم، چرا سخنی نمیگویی؟ بگو روی آن انگشتر چه بنویسند.
روسیا هم سرورم، این کار دیگر از من ساخته نیست.
خب، پس ما چه کنیم جناب وزیر؟
خب، سرورمان به سلامت باشند، بهترین کار این است که بگوییم بزرگان و دانایان این سرزمین بیایند و بهترین سخن را بگویند تا آن سخن را روی آن انگشتر بنویسیم.
مرحبا، احسن بر